ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزیر خارجه آمریکا انتظار دارد که توافقنامه صلح با طالبان در کمتر از 2.5 ماه آینده امضا شود. شنوندگان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نباید پس از این به تأخیر بیفتد. رئیس جمهور غنی فردا به اسلام آباد می رود. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی خود در بروکسل درباره وضعیت افغانستان گفتگو می کنند و رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار می دهد که هر گونه حمله از جانب این کشور به نیروهای بحری و منافع آمریکا با پاسخ جدی روبرو خواهد شد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نباید پس از این به تأخیر بیفتد. مایک پومپیو که دیروز در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد افغانستان شد، در سفارت آمریکا در کابل به خبرنگاران گفت که خواهان برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است. از حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات و همه اطراف زیربط می خواهم تا اقدامهای ضروری را برای اطمینان از برگزاری انتخابات با اعتبار به اجرا بگذارند. وزیر خارجه آمریکا تاکید ورزید که کشورش با انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در افغانستان هر گونه همکاری خواهد کرد. مایک پومپیو دیروز با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و شمار از مقامهای افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی در مورد پروسه صلح، انتخابات ریاست جمهوری، افزایش ظرفیت نیروهای افغان و همکاری ها با ایالات متحده با مایک پومپیو گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا در حال بر همکاری با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپرده که دیروز شماره از نامزدان ریاست جمهوری در یک اعتراض بزرگ در کابل گفتند که حکومت نامشروع است و نمیتواند که انتخابات مشروع برگزار کند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا به اسلام آباد برود. در 4.5 سال گذشته و از آغاز ریاست جمهوریش این دومین سفر آقای غنی به پاکستان خواهد بود. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور عصر دیروز با شمار از آگاهان، استادان پوهنتون و خبرنگاران دید و روی سفر آیندهش به پاکستان با آنها گفتگو کرد. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور هدف سفرش را گفتگوهای همه‌جانبه با مقامهای پاکستانی در مورد اتصال منطقه، تجارت، ترانزیت، امنیت و صلح عنوان کرد. افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل است. این نشست امروز چهارشنبه رسما آغاز می شود و انتظار می رود وزیران دفاع ناتو و شریکانشان روز پنجشنبه در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت کنند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دیروز به خبرنگاران گفت که فرصت برای برقراری صلح در افغانستان به میان آمده است. در حالی که وضعیت امنیتی هنوز هم پرچالش است، ما فرصت بی‌نظیر را برای برقراری صلح مشاهده می‌کنیم. ناتو از تلاش‌های ایالات متحده برای رسیدن به یک حل مسالمت‌آمیز در افغانستان و همچنین ادامه تعهد ما به تمویل نیروهای افغان کاملاً حمایت می‌کند و این دو مسئله در آماده ساختن شرایط برای برقراری صلح در افغانستان مهمند. ناتو گفته است که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل می کند. هزینه سالانه نیروهای افغان تقریباً 5 میلیارد دلار تخمین شده که بیشترین بخش آن را آمریکا می پردازد. در این دوره نشست وزیران دفاع ناتو، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو و نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی اشتراک می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور امریکا به ایران هشدار داده که هر گونه حمله از جانب آن کشور با پاسخ جدی ایالات متحده روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت که هر حمله به نیروهای بحری امریکا و آنچه به منافع این کشور ارتباط می‌گیرد با بهای نابودی برخی بخش‌های ایران تمام خواهد شد. ترامپ یک روز پس از امضای دستور تحریم‌های تازه بر ایران این هشدار را صادر کرد. بر اساس گزارش‌ها، تنش‌های لفظی و در برخی موارد توهین‌آمیز میان ایران و آمریکا شدت یافته است. تهران واشنگتن را به دروغ‌گویی در مورد تلاش برای مذاکره متهم کرده و دونالد ترامپ این اظهارات مقامات ایرانی را نادانی و اهانت‌آمیز دانسته است. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید با اعلام تحریم‌های تازه فشارها بر ایران را تا هنگام افزایش می‌دهد که رژیم آن کشور از فعالیت‌های خطرناک به شمول تمایل برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای، توسعه راکت‌های بالستیکی و حمایت از تروریسم دست بکشد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته که قصر سفید از لحاظ روانی معلول شده و نمی‌داند چه کار کند. نامزد جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی خواهان تحقیق بین المللی در مورد کشته شدن او شده است. هاتیجی چنگیز دیروز به دنبال یافته های تازه سازمان ملل متحد از مرگ خاشقجی در سوئیس گفت عربستان سعودی شواهد را نابود کرده، بناً تحقیقات آن کشور بی اعتبار است. انگس کالامار گزارشگر ویژه و تحقیق کننده خاص ملل متحد در حقوق بشر هم دیروز در ژنو گفت که به اکثریت قضیه های قتل های هدفمند رسیدگی نشده است. قتل های هدفمند خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان در مجموع رو به افزایش نهاده است. پیش از این خانم کالامار گفته بود که بر اساس گزارش 100 صفحه‌ای سازمان ملل متحد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و سایر مقام‌های ارشد این کشور در قتل جمال خاشقجی دست داشته است. جمال خاشقجی خبرنگار منتقد رژیم سعودی در 2 اکتبر پارسال از کنسولگری این کشور در استانبول ناپدید شد و سپس خبر مرگ او بازتاب یافت. و رئیس جمهور سابق ارمنستان دوباره روانه زندان شد. بر اساس گزارش ها رابرت کوچاریان پس از آن بازداشت شد که محکمه استیناف در یریوان حکم محکمه ابتدایی را نادیده گرفت و برای بازداشت رئیس جمهور سابق دستور داد. او متهم است که تظاهر کننده های مخالف را در سال 2008 میلادی و در آخرین روزهای حکومتش توسط اردوی ارمنستان سرکوب کرده است. اعتراض کننده ها در آن هنگام خواهان لغو نتایج انتخاباتی که کوچاریان را برنده اعلام کرد شده بودند. پایان اخبار. نو و هشت دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. وزیر خارجه آمریکا در یک بازدید غیر مترقبه از کابل گفت که انتظار دارد توافقنامه صلح با طالبان در کمتر از 2.5 ماه آینده امضا شود.
در مورد مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های واقعی داشته ایم و به نهایی ساختن مسوده خیلی نزدیک شده ایم که در نتیجه طالبان با سایر هموطنانشان یک جا شده و تعهد می‌سپارند که پاک افغانستان به پناهگاه امن تروریست‌ها مبدل نمی‌شود.
سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه زندانیان در این کشور را نگران کننده می‌خواند.
طوری که لازم و قانونی است به همان شکل با زندانیان برخورد نمی شود و حقوق آنان زیر پا می شود و آنان به شکل روحی و جسمانی شکنجه می شوند.
وزارت داخله از کاهش 60% جرایم سازمان یافته در کشور خبر می دهد.
حلقه مسئولیت برای مجرمین سازمان یافته و مجرمینی که به سطح پایین است و یا هم در رده‌های متوسط و بالاست، این حلقه تنگ شده، بیشترین آنها توسط پلیس دستگیر شده.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که وزیران دفاع ناتو امروز در مورد روسیه با هم گفتگو می کنند. گزارش هم از ادامه مسابقات جام جهانی کرکت داریم که با وجود اینکه تیم افغانستان هنوز کدام امتیاز در آن کسب نکرده، ولی با شور و هیجان در انگلستان و ولز ادامه دارند. تیم افغانستان ضمن این مسابقات روز شنبه با تیم پاکستان بازی می کند. در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیر خارجه امریکا میگوید انتظار دارد که توافقنامه صلح افغانستان تا کمتر از دو نیم ماه آینده امضا شود. مایک پومپیو در جریان سفرش به کابل همچنین افزود که در گفتگوها با طالبان به نهایی ساختن مسوده در مورد مبارزه علیه تروریسم خیلی نزدیک شدند. آقای پومپیو دیروز در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز دیدار کرد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده به رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان تا پیش از اول ماه سپتامبر، یعنی 65 روز دیگر، امیدواری زیاد دارد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا که سه شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل رسید همچنان گفت با طالبان در مورد اینکه از خاک افغانستان در برابر کشور دیگر استفاده نمی شود به نهایی ساختن مسوده نزدیک شدند. آقای پومپیو در همین روز در یک نشست خبری در سفارت امریکا در کابل از تازه ترین پیشرفت ها در گفتگوها با طالبان جزئیات داد. در مورد مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های واقعی داشته‌ایم و به نهایی ساختن مسوده خیلی نزدیک شده‌ایم که در نتیجه طالبان با سایر هموطنانشان یک جا شده و تعهد می‌سپارند که خاک افغانستان به پناهگاه امنی تروریست ها مبدل نمی‌شود. در کنار پیشرفت در این مورد با طالبان درباره حضور نیروها گفتگو داشتیم که تا امروز مشروط باقی مانده است. وزیر خارجه امریکا افزود تمامی چهار مورد گذشته، یعنی مبارزه با تروریسم، حضور نیروهای بین المللی، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس در گفتگوها با طالبان مطرح است و توافق روی یک مورد به تنهایی ممکن نیست. مایک پومپیو این را هم گفت که تا هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. او پس از دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و شمار از مقام های افغان همچنان گفت که ایالات متحده هر تلاش خواهد کرد تا تمامی جوانب در افغانستان را به میز مذاکره بکشاند. ما در غیاب حکومت و مردم افغانستان با طالبان گفتگو نکرده ایم و نخواهیم کرد، بلکه ما کار میکنیم تا افغانها در میز مذاکره حضور داشته باشند و بتوانند دورنمای کشورشان را به صورت مشترک دریابند. هنگامی که چنین میز تشکیل شد بزرگ خواهد بود. خیلی حیاتی است که نه تنها طالبان بلکه نماینده های احزاب مخالف به شمول جامعه مدنی و زنان و جوانان در میز مذاکره حضور داشته باشند. وزیر خارجه امریکا افزود که از هر پیشرفت در گفتگوهای صلح، حکومت و رهبری افغانستان را در جریان می‌گذارند. مایک پومپیو در بخش دیگر گفت زمانش فرا رسیده تا پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری عملی داشته باشد. پاکستان نقش خیلی ویژه در این پروسه و ترویج صلح در منطقه دارد. پیشرفت‌ها صورت گرفته و ما خواهان همکاری‌های عملی پاکستان در گفتگوهای صلح و تطبیق هر گونه توافق هستیم. وزیر خارجه امریکا در حال خواهان همکاری‌های عملی پاکستان شده که رئیس جمهور اشرف غنی فردا پس از چندین سال به اسلام آباد می‌رود و با مقام‌ها و رهبری آن کشور می‌بیند. انتظار می‌رود بحث صلح در صدر گفتگوهای رهبری دو کشور قرار داشته باشد. آقای غنی در آستانه این سفر گفته بود که برای گشایش فصل جدید میان افغانستان و پاکستان امیدواری زیاد دارد تا همکاری‌ها جایگزین بی‌اعتمادی‌های دیری نشود. با دیدار دیروز وزیر خارجه امریکا از کابل و سفر فردای رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان گفته که قرار است دور تازه گفتگوها با نماینده‌های طالبان را روز شنبه 29 جون آغاز کند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:15 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش ها از هرات می رسانند که شورشان طالب بر ولسوالی گلران این ولایت حمله کردند. همکار تکنیکی کوشش میکنه که همکار ما در ولایت هرات شاپور صابر با ما در خط تلفن هستند. صابر صاحب، بفرمایید جزئیات از چی قرار است؟
بله، سلام به شما. طوری که شما هم یاد کردین، با گذشته گروهی از طالبان مسلح در ولی گلران، یک از ولسوالی که همسرحد با کشور ایران و ترکمنستان است، با چندین پسته نیروهای امنیتی به گفته عبدالعزیز ولیزاده سخنگوی قوماندانی امنی ولایت هرات حمله کردند. که در جریان این حملات آقای ولیزاده میگه که ما تلفات داریم، کشته و زخمی دادن نیروهای امنیتی که اونا شامل اردو و پلیس هستند و همچنان یک اما آمار ارائه میکنم. و یک مقام محلی در ولایت هرات که خواست نام فاش نشه رسمی گفت که در این حادثه 8 کشته داریم تا کنون و 12 زخمی از نیروهای امنیتی بر جا گذاشته. و برخی از راپرها از محل میرسانه که طالبا ساعات بازار ولسوالی گلران در کنترل داشتن و حتی تیارای هلیکوپتر که قرار بوده که اجسا در انتقال بده برای چند بار نتوانسته محل درگیری نشست بکنه. اما یک مقام دیگر امنیتی در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این حمله یک توطئه بوده که احتمال بر این میره که برخی از افراد با طالبا سازگاری داشته باشند و باعث شده باشه که این حمله صورت گرفته باشه. البته این مقام هم پافشاری برای داشت که نباید نام از او فاش بشه تا
بله.
موضوع بعدن مشخص بشه.
بله صابر صاحب، تفصیلات از چه قرار است؟ وضعیت چطور است؟ که مقر ولسوالی به دست نیروهای دولتی است یا سقوط کرده؟
منابع به اطلاعات مختلف مقامات امنیتی تاکید دارند که ولسوالی به دست طالبان سقوط نکرده و همچنان درگیری به صورت پراکنده میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در مرکز ولسوالی گلران جریان داره. البته باید یادآور باشم ولسوالی گلران یک از ولسوالی به شدت ناامن در ولایت هرات که طالبان در این ولسوالی از نفوذ نسبتا گسترده برخوردار هستند.
صابر صاحب، اگر بگوین که این ولسوالی چقدر اهمیت داره؟ آیا در امتداد شاهرای هرات تورغوندی قرار داره؟ پیشتر شما گفتین که در نزدیکی
ولسوالی استراتژیک در ولایت هرات در غرب افغانستان. پیشتر من اشاره کردم که ولسوالی گلران از جمله ولسوالی هایی که با دو کشور ایران و ترکمنستان همسرحد است. به این اساس طالبان در این نفوذ بالایی دارن و قبلا هم ما از راپورای داشتیم که طالبان حتی پول صرفی برق از این ولسوالی خودشان جمع آوری میکنن و سالها شده که جمع آوری میکنن و به دولت نمیدن و مردم را مجبور کردن که باید ارتباط با دولت نداشته باشند. این موضوع نشانه از قدرت طالبان در ولسوالی گلران در سند با کشورهای ایران و ترکمنستان میده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات شنیدید که برخوردهای شدید در ولسوالی گلران این ولایت رخ داده است و برخی گزارش ها میگویند که طالبان بازار ولسوالی را تصرف کردند. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر را با شما یکجا دنبال میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
سازمان حقوق بشر افغانستان شکنجه زندانیان در این کشور را نگران کننده میخواند. لعل‌گل لعل رئیس این سازمان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت و مخالفین مسلح در زمینه حقوق بشری را زیر پا کردند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخورد نادرست، خشونت و شکنجه زندانیان در افغانستان هنوز هم یکی از مشکلات عمده و نگرانی های جدی است. این موضوع را لعل گل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به مناسبت از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه بیان کرد. و این روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که هنوز هم زندانیان در مناطق مختلف توسط گروه های گوناگون شکنجه می شوند.
طوری که لازم و قانونی است به همان شکل با زندانیان برخورد نمی شود و حقوق آنان زیر پا می شود و آنان به شکل روحی و جسمانی شکنجه می شوند.
وی در مورد ارقام قربانیان شکنجه چیز نگفت، اما یادآور شد که شکنجه و بدرفتاری با زندانیان هنوز هم ادامه دارد. آقای لال عامل عمده شکنجه زندانیان را نبود آگاهی آمن از شکنجه کنندگان عنوان کرده گفت که توسط لطکوب و خشونت تلاش می کنند تا اطلاعات را از نزد متهم به دست آورند که این خلاف قانون حقوق بشری است. قبل از این نیز گزارش ها از بدرفتاری و شکنجه زندانیان و اسرای جنگی توسط حکومت و طالبان به نشر رسیدند. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر نهادهای امنیتی و طالبان را نیز داشته باشیم، اما آنان به تماس‌های ما پاسخ ندادند. ولی در گذشته هر دو طرف موضوع بدرفتاری و شکنجه با زندانیان را رد کرده اند. اما شماری از قربانیان شکایت کرده میگویند که به دلیل شکنجه زیاد دچار بیماری‌های روحی و جسمانی شده اند. زمانگل باشنده منطقه هواشناسی کابل میگوید که سال گذشته به اتهام نگهداری از انتحار کنندگان توسط نیروهای امنیتی افغان زندانی شده و مدت 3 ماه را در توقیف و شکنجه سپری کرده است.
دو روز شدید لطکوب شدم. به من گفتند که در این حمله انتحاری دست داشتم. من را در اتاق بردن و در آنجا من را زیاد لطکوب کردند. من به گریان شدم و گفتم که این کار من نبوده است. اکنون پایم درد دارد. من را با پایپ آب لطکوب می کردند.
بسم الله که پلیس محلی بوده می گوید در کاپیسا توسط طالبان بازداشت شده و 2 ماه را در قید بسر برده است. وی می گوید در این مدت مورد شکنجه قرار گرفته و داغ‌های لطکوب هنوز هم در صورتش نمایان است.
در چارتو پلیس محلی بودم، 2 نفر دیگه 3 نفر ما را گرفتن. هایجا بردندم اختاج، یک دکان بردندم از دکان از دیگه توازلی ما کده رفتن در اختاج. اختاج بردن چیزی که ظلم بود سر ما ظلم ستم کردن. توی شد کسی که تعطیل تفنگ در زخم ما پرتافتیم رد کردیم کشید.
ویدا احمد یکی از فعالان مدنی و حقوق بشری به رادیو آزادی گفت که در هر صورت نهادهای امنیتی و مخالفین مسلح باید به حقوق مردم به ویژه حقوق زندانیان توجه جدی داشته باشند.
همکارم آرزو قیاسی گزارش داد. وزارت داخل افغانستان میگوید که جرمهای سازمان یافته در این کشور 60% کاهش یافته است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت حلقه مسئولیت بر مجرمین تنگتر شده است، اما شماره از آگاهان امنیتی بر تطبیق یکسان قانون تأکید می کنند. نورالله شایان گزارش می دهد.
وزارت داخل افغانستان می گوید در مجموع جرمهای سازمان یافته در سراسر این کشور 60% و تنها در شهر کابل 90% کاهش یافته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در 4 ماه گذشته 48 مجرم سازمان یافته بازداشت شده است.
حلقه مسئولیت برای مجرمین سازمان یافته و مجرمینی که به سطح پایین است و یا هم در ردای متوسط و بالاست، این حلقه تنگ شده. بیشترین آنها توسط پلیس دستگیر شده و بیشترین دیگه اینها هم از ساحات متواری شده.
این در حال است که صبح روز سه‌شنبه عبدالحمید خراسانی از سوی پلیس در مربوطات حوزه 10 امنیتی شهر کابل بازداشت شد. وزارت داخله گفته است خراسانی یکی از بزرگترین و خطرناکترین مجرمین به سطح کشور بود و زمان دستگیر شد که به هدف اشتراک در نشست اعتراضی کاندیدان ریاست جمهوری به قاضی استادیوم در حرکت بود. سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت خراسانی چندین بار با پلیس درگیر شده بود. به گفته نصرت رحیمی خراسانی در باجگیری از تاجرها، تل فروشان و دکانداران چندین اختطاف، قتل، چپاولگری، رهزنی و زورگویی و آتش زدن بیرق کشور دست داشته است. رحیمی افزود دوسیه وی به زودترین فرصت تکمیل شده و محول لوی سارانوالی خواهد شد. وی همچنان گفت در نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی دفاعی و هوایی کشور 70% حملات انتحاری در کشور کاهش یافته است. اما شمار از آگاهان امنیتی میگویند اکثریت مجرمین اکنون فعالند و نگرانی ها از این بابت زیادتر است نه کمتر. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان:
اوباش ها، اختطافچی ها، قاچاقبرا، ناقضین قانون فعلا در اکثریت قابل ملاحظه از ولایت افغانستان فعال هستند. تا زمانی که قانون تطبیق نشه مجرم از رای دروازه به غرض تحقیق میره، از رای کلکین دوباره زمینه فرار باش مستعد میشه.
آقای ساحل بر علاوه این که بر حاکمیت قانون تاکید دارد، میگوید برای بیرون رفت از وضعیت نابسامان کنونی باید روی گزینش متخصصین امنیتی و نظامی در پست‌های کلیدی کشفی و امنیتی توجه جدی صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیران دفاع ناتو امروز در مورد روسیه نیز بحث و گفتگو می کنند. آنها از مسکو می خواهند که به رعایت یک پیمان دوران جنگ سرد بازگردد. همکارم مصطفی صدیقی از مقر ناتو در بروکسل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ناتو می گوید روسیه برای نجات یک پیمان دوران جنگ سرد تنها 5 هفته وقت دارد. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری روز سه‌شنبه در بروکسل مقر این پیمان به خبرنگاران گفت که مسکو پیمان نیروهای هسته‌ای میان برد INF را با ساختن و استقرار راکت‌های جدید نقض کرده. او افزود:
We call on Russia to take the responsible path.
ما از روسیه می خواهیم که مسئولانه برخورد کند، اما متاسفانه هیچ نشانه ای را از جانب روسیه برای انجام چنین کار مشاهده نمی کنیم. در حقیقت روسیه به ساختن و استقرار راکت های جدید ادامه می دهد. ستولتنبرگ گفت روسیه باید تا 2 آگوست راکت های جدید نوع SS-38 خود را که به گفته او پیمان را نقض کرده نابود کند. او افزود که وزیران دفاع ناتو در آغاز نشست دو روزه‌شان امروز چهارشنبه 26 جون تصمیم می‌گیرند که به ادامه نقض شدن این پیمان سوی روسیه چگونه پاسخ دهند. ستولتنبرگ بیشتر گفت: پاسخ ما دفاعی، محاسبه شده و هماهنگ خواهد بود. ما کار مشابهی به روسیه را انجام نمی‌دهیم. قصد نداریم راکت های هسته‌ای جدید زمینی را در اروپا مستقر کنیم. ستولتنبرگ خاطر نشان ساخت که ناتو دنبال آغاز یک مسابقه تسلیحاتی دیگر نیست، اما به گفته او باید اطمینان حاصل شود که دفع و طرد ناتو با اعتبار و مؤثر باشد. واشنگتن و مسکو دخیل بودند در پیمان سال 1987 را اوایل امسال معلق کردند. در ماه فوریه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مسکو را به خاطر استقرار یک سیستم راکتی به نقض پیمان متهم کرد. روسیه اما اتهام ها را رد کرده. این پیمان تولید، آزمایش و استقرار راکت های کروز بالستیک زمینی با برد 500 تا 5500 کیلومتر را ممنوع کرده. رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه بازی های جام جهانی کرکت را که با شور و هیجان در انگلستان و ولز ادامه دارند دنبال میکنیم. در میان 10 تیم اشتراک کننده استرالیا تا هنوز با 12 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان هیچ امتیاز کسب نکرده و تیم دهم در این جام است. همکارم جاوید نعیمی گزارش میدهد.
15 بازی از جام جهانی کرکت باقی مانده و تیم‌های برتر با قدرت بیشتر از پیش بازی می‌کنند تا حضورشان به بازی‌های نیمه نهایی را قطعی سازند. تیم استرالیا با 12 امتیاز که شامل 6 پیروزی و 1 باخت می‌شود، در صدر جدول قرار دارد. این تیم تا حالا 5 مرتبه قهرمان جام‌های جهانی کرکت شده و هیچ تیم با چنین پیروزی ندرخشیده است. آرون فنچ کاپیتان تیم ملی کرکت استرالیا میگوید کشورش در هر جام جهانی خیلی تلاش کرده تا به نتایج خیلی بالا دست یابد. در تاریخ جام جهانی کرکت فکر میکنم استرالیا بهترین ریکارد را داراست، زیرا در صدر قرار داشته است. فکر میکنم اگر به سال 1999 میلادی بنگریم، استرالیا در بازی های زیاد اشتراک کرد و تمامی ورزشکاران کرکت فوق‌العاده ای را تحت فشار زیاد به نمایش گذاشتند. به این ترتیب تیم استرالیا با شکست دادن به تیم انگلستان در بازی دیروز به دور نیمه نهایی راه یافته است. به دنبال استرالیا، نیوزیلند، هند و انگلستان تیم‌های برتر هستند. تنها 2 تیم که تا هنوز اجبار بازنده نشدند هند و نیوزیلند هستند، اما هر کدام بنابر بارندگی 1-1 مساوی دارند. آن سو در درجه اول تیم افغانستان با 7 باخت، افریقای جنوبی با 5 باخت و وست اندیز هم با 4 باخت از جام جهانی امسال کرکت حذف می شوند. اما بازی هایشان را که برنامه ریزی شده برگزار خواهند کرد. پاکستان که درخشش خوب در این جام نداشته قرار است امروز با تیم نیوزیلند به میدان برود. تیم کرکت افغانستان روز شنبه 29 جون در برابر پاکستان و پنجشنبه 4 جولای در آخرین دیدارش در جام جهانی 2019 با وست اندیز به میدان خواهد رفت. با برگزاری دو بازی نیمه نهایی در جام جهانی کرکت در 9 و 11 جولای، دو تیم برتر و برنده در آن دور در 14 جولای در بازی نهایی در برابر هم به میدان می روند. با دیدار نهایی 12 جام جهانی کرکت در انگلستان و ویلز پایان خواهد یافت و در سال 2023 هند میزبان این رقابت های جهانی خواهد بود.
ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که او انتظار دارد توافقنامه صلح با طالبان در کمتر از 2.5 ماه آینده امضا شود. رئیس جمهور غنی فردا به اسلام آباد می‌رود. وزیران دفاع ناتو در گردهمایی خود در بروکسل درباره وضعیت افغانستان گفتگو می کنند و رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار می دهد که هر گونه حمله از جانب این کشور به نیروهای بحری و منافع آمریکا با پاسخ جدی روبرو خواهد شد. و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان که همکارم ظریف نظر آن را تهیه می کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. شاید حاجت به بیان نباشد که در این برنامه تعداد زیادی از پیام‌های شما گنجانیده می شود و اگر توانستیم پیام های شما را مستقیماً با مسئولین امور هم در میان مگذاریم. در این برنامه مصاحبه خاصی هم داریم با محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین. اگر به خاطر داشته باشید روز پنجشنبه روز جهانی مهاجرین هم بود و همچنان فراموش نکنید فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود مسئله مهاجرین را با مسئولین امور در میان می‌گذاریم، یعنی با ایشان صحبت می‌کنیم و مخصوصاً در مورد پلان وسیع وزارت امور مهاجرین در مورد مهاجرین. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام.
مدیر سپاس مدیر سالی سنچارت از ولایت سریپول. یک نفر قریب به کسب کوی میدان مانده استم، سندم در 75 رسیده. یک لگ یک لگ ده دار قضا شدم، یک لگ ملک دارم در پالی یک جرمان دست مره نمیده که بفروشم، یک جرمان سی و شو جرمان مانده در برای مانده. از این ملک راجور که ایسر، در واکر ایسر، کبز ایسر، سرده به خودم کفتن. خب من اینو قضار شدم، پایم درد کردم، درد کردم، درد خوردم، خواه کردم، مری رستم. سندم در 75 رسیده کسی کوهی ندارم، دلی حکومت پر سال نیست، بازخواست نیست. داد از برای خدا کدام سفرم، یک نفر گفتن میره پس بودم، گفتی دیرون که کم شده. یک دو که ایتوی زرده بویم شما بویم کسی لگوشان نمیتر، از خوزه که شما به پوگا پورم نیست. هم برای دیل بکنم برای پس کنم، مردم بخوانم، مسلمان ها که در سنچاره که بینم که ظلم هست.
دلخان هزاره هستم از ولایت دایکندی. بند برق پای کتشان کار شود، ریاست سیعتامه دایکندی پول بودجه را مصرف کنه، سالانه برگشت نخوره. یک والی در دایکندی سال 300 لگ افغانی خرج دسترخان میبره که ماهی 20 لگ افغانی میشود.
پیام شما نظر شماست.
عبدالرحیم هستم از ولایت بادغیس، آرس والی جوان به تماس شدیم. در این منطقه ما که کمک ها می آید حال فرار فعلا یک بوجه خار به چهار خانه تقسیم میشه، یک پنج کیلوی روغن به چهار خانه تقسیم میشه و هر خانه یک کیلو دال میرسه و هشت خانه یک پاکت نمک میرسه. این چی میشه با مردم؟ حتی اینجا مردم سرشماری شه و دوباره نفوذ مردم زیاد شده، دوباره نفوذ زیاد شده به اینجا به خاطر کمک ها بسیار جنگ به جنگال است، بسیار گند زیاد است، مردم کشته میشه، زخمی میشه، بنده میشه، بسیار جنگ به جنگال زیاد است.
سلام میگم برادی آزادی، ما یکی از ماجره برزاب کشته پستیم، به جای شده جان هستیم، ما آمدیم در مزار سکونت میکنیم، دفتر ماجرین رفتیم، عرضه خدا انداختیم، حالا یک سال میشه و 33,000 اینجا خانه ما عرضه انداخته هستیم، 33,000 هم داده هستیم به نام حیدر خان. حالا یک سال میشه و نیم مردم سروی میکنه، نیم خرسان میکنه، هر روز میرم میاییم، میرم میاییم، عرضه تناو کو، اتو کو، اتو کو، نیم مردم ها نیم تربه کرد، نیم دیگه کرد، نیم تو رفتر آیه هست. ما از وزارت ماجرین خواهش میکنم این جزای خدا سرانجام بکنه، نام گرفتن خود منظورت میخواهیم، لمبر ما رو در وزیر جرین بکنیم، ما خودش قطع خودش مصاحبه میکنیم.
گرام یعنی بسی افغانستان اما افغانی را یران در ظلم میکنه میزنه به گوسته ما به خواسته خود به افغانستان یعنیم بعد ما رو به اردگاه زایدان یر از گران این دیگه میمیسته که افغان های اصیل شده گران خدای ما ظلم میکنه، افغانی را میزنه، دول میده، پولای اضافه از ما میگره، نفر افتر اچه را سمان از ما میگره، ما همی خواهیش من میکنه صدای ما را برای شدید ما سبیر خونه خیلی.
ما از مهاجرین افغانستان هستیم، از ولایت غور در ایران، در اردوگاه ایران، همه اردوگاه استانهای ایران خیلی ظلم و تعدا در حق مهاجرین افغان هست، اینا باید یک رهنمایی بشود یا یک خبری یا هیئتی برای ما یک راهنمایی بکند. خیلی ظلم و تعدا در رادیو آزادی ما اعلام میکنیم، شنوندگان و رئیسانی که به این درباره اشتراک دارند باید یک راهنمایی برای مهاجرین افغان در ایران ببینند. خدا
از ولایت فرا با شما با تماس شدیم. طوری که بنده متوجه هستم دولت جمهوری اسلامی ایران تحت فشارهای آمریکا قرار گرفتن، تحریم‌ها را علیه ایران وضع نمودن، ایرانی ها مهاجرین افغانی را زیر فشار گرفتن، داره که آقای عراقچی گفت هر اندازه فشاره که برای ما آمریکا وارد کنن ما هم مهاجرین را نمیپذیریم، بار سنگینی است رو دوش ما.
پیام شما نظر شماست.
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین دولت اسلامی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سپ ما علاقه گرفتیم که نتیجه مذاکرات شما را در پاکستان بشنویم و خبر بسازیم. به طور خلاصه اگر در مورد این مجلس چهار جانبه به ما معلومات بدین خوش میشیم سپ. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام به شنوندگان عزیز، مجلس چهار جانبه بین ایران و پاکستان و افغانستان و یونیسیار بود در رابطه با استراتژی راه حل ها برای مهاجرین افغانستان که این استراتژی تنظیم شده برای کمک به مهاجرینی که در افغانستان عودت میکنند، برای عودت پایدار و ادغام مجدد اونا باید همکارا صورت بگیرند و همچنان مهاجرینی که هنوز عودت نکردند در جمهوری اسلامی پاکستان هستند یا در جمهوری اسلامی ایران هستند و اینا از این کمک ها بهرمند شوند. و این استراتژی در سال 2012 در ژنو تصویب شد و تا کنون بر اساس این استراتژی فعالیت صورت میگیره و سالانه یک بار دو بار جلسات سه جانبه چهار جانبه برای بررسی وضعیت و بررسی زمینه های ارائه خدمات بهتر در یکی از کشورها برگزار میشه. در اینجا ما فیصله کردیم که باید تماس های بیشتری با دونه را گرفته شود، باید زمینه های ارائه خدمات بیشتر فراهم شود، چی در کشورهای میزبان و چی در کشور مبدأ که مهاجرین در اونجا عودت میکنه. از جمله مسائلی که در اینجا صحبت شد و قرار شد که از یونیسیار خواسته شود که کمک های نقدی شد برای عودت کننده ها افزایش بده که البته فعلا $200 است، پیشنهاد است که به $400 افزایش داده شود برای هر نفر و موارد دیگری و صحبت کردن با دونرها و اینکه مجالس گرفته شود که مهاجرین افغانستان در محراق توجه جهانی قرار بگیره و امسال 40مین سال است که مهاجرت مردم افغانستان آغاز شده و مناسبت 40مین سال کنفرانس های گرفته شده از کشورهای مختلف از دونرهای مختلف دعوت شوند که در اونجا شرکت کنند و کمک کنند به مهاجرین افغانستان.
وزیر صاحب محترم، در پالی ازی مجالس یک مشکل عمده و اساسی که هم در ایران و هم در پاکستان حس میشه ویست که مسئله مهاجرین کم در مسائل سیاسی هم مورد استفاده قرار میتن. به طور مثال ایران وقتی که با امریکا مشکلاتی پیدا کرد تهدید میکرد که گویا مهاجرین میخواین دوباره بفرستن، و همچنان وقتی که مشکلات ایجاد میشه در پاکستان هم بعض مشکلات به مهاجرین ایجاد میکنن. در این مورد هم بحث شد نشد؟
جمله مواردی که در اجلاس بحث شد و سرش تاکید شد اینکه قضایای مهاجرت قضایای بشری است و قضای انسانی هست و اینا به مسائل سیاسی ارتباط نداره شود و به مشکلات مهاجرین من حیث یک موضوع بشری رسیدگی شود. البته امیدوار هستیم که در آینده هم این بیشتر رعایت شود. در گذشته هم طی 4-5 سال شما شاهد هستیم که مسائل مهاجرین به مسائل سیاسی ربط داده نشد، گرچه ایران معاون وزیر خارجه چند روز پیش یک اظهاراتی را داشت که بعداً توضیحات را خودشان داد، معلوم شد که سوی تفاهم شده و اونا نمیخواستن که مسئله مهاجرین به موضوع روابطشان با آمریکا ارتباط بده. صرفاً اونا بحثشان بود که با توجه به مشکلات اقتصادی که در اثر تحریم‌ها برای ایران به وجود آمده، ضرورت داره که کشورهای کمک کننده مهاجرینی که در ایران هست اینا رو کمک بکنن، چون اینا هم از فشارهای اقتصادی متضرر شدن.
خب یک موضوع عمده و اساسی ای بود که مهاجرین رسمی و غیر رسمی، یعنی کسایی که ثبت نام کردن و اسناد دارن و بعضی کسایی که اسناد ندارن. کسایی که اسناد ندارن برشان بسیار زیاد مشکلات ایجاد شده و بعضی تهدیدات میگیرن و از این قبیل مسائل. این موضوع چطور بررسی کردین؟ به کدام موافقه رسیدین در این مورد؟
البته این استراتژی موضوع رسیدگیش در واقع با کسایی است که اسناد دارن. این اساسا 2012 وقتی که تصویب شده بوده برای اسناددارا هست و به همین دلیل هم است که یک عضو اجلاس چهار جانبه یونیسیار است، پناهندگانی که به نحوی سند پناهندگی داره. ولی در این حال در رابطه با فاقدین مدرک و کسایی که اسناد نداره هم بحث شد. اونجا هم تاکید بر همی است که با اینا هم باید برخورد امو انسانی و حقوق بشری شود و راهکارهای جداگانه باید سنجیده شود که اینا هم مسئولیت داشته باشند، بتوانند بالاخره خوب از امو وضعیت موجود منافعشان استفاده شود و اونا را باز ما کسایی که فاقد مدرک هستند بیشتر پروگرامایش را تنظیم میکنیم ما با IOM و اونا یک سازمان بین المللی است که کوشش میده مهاجرین بدون اسناد را. شما میدانید که دو تا بخش در گلوبال کمپکت در اساس اعلامیه نیویورک تصویب شد. بعد گلوبال کمپکت بخشی که مربوط ریفوجی میشه و بخشی که مربوط مایگریشن است و این بخش مهاجرت IOM کار میکنه و البته در این جلسات هم اون مسائل هم مورد توجه بود و صحبت شد که رای حل های برای اونا هم در نظر گرفته شد.
وزیر صاحب یک رقم اساسی بر ما داده میتونین که چقدر نفر دارای اسناد رسمی هستن و چقدر نفر نیستن؟
خب اینایی که دارای اسناد رسمی هست من رقمش براتون داده میتونم. در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500 پاسپورت دارن و حدودی 8,000 دیگه هم راجستر شدن ولی هنوز اسناد ندارن. در پاکستان 1.4 میلیون کارت دارن و نزدیک 80,000 هم راجستر شدن و حدود 400,000 اینا PCC دریافت کردن و بقیهشان هنوز دریافت نکردن. و این ارقام مهاجرین است که در ایران و پاکستان یا اسناد دارن یا ثبت شدن در حال گرفتن اسناد است، رقمشان معلوم است. خب فراتر از اینا هم کسایی وجود دارند که یا مثلا مراجعه نکردن یا به اصطلاح فرصت نبوده و اونا از اسناد برخوردار نشدن و راجستر هم نشدن و اونا اونو مردم هایی است که شما گفتین در حال کم شدن و زیاد شدن است. یعنی بگویم در واقع مهاجرینی در حالت چرخش است که میرن و میاین و کار میکنن. اینا عددشان معلوم نیست. من فکر میکنم علاوه بر دو تا عددی که ما به ایران و پاکستان گفتیم، بر هر کشور چیزی در حدود 500-600 هزار دیگه بوده باشه.
در پالی از این دو مملکت مسئله ترکیه و